رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود فراوان به شنونده های ارجمند، به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من کیومرثی عطا بر دوش دارم
و من سید قاسم قیامپور هستم و نیز با عرض سلام گرم شما عزیزان را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 12 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است
و ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است. ابتدا نشر فشرده اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان که مسئولیت تهیه و تقدیم آن را امروز همکار ما خیرامان بقازاده بردوش دارد. مرحمت خیرامان.
تشکر کیومرس. سلام شنونده عزیز. جایزه نوبل در رشته اقتصاد در سال جاری نصیب 2 دانشمند آمریکایی، خانم الینور اوسترام و الیور ویلیامسون شد. کمیته نوبل شوئدسیه گفت که این 2 نفر به خاطر تحلیل هایشان در موضوع مدیریت اقتصادی انتخاب شدند. کمیته میگوید که تحقیقات دانشمندان طرز کار ساختارهای غیر تجارتی را روشن‌تر انعکاس میکند. اوسترام اولین زن است که برنده جایزه اقتصادی نوبل در 40 سال موجودیتش شده است. در صحبت تلفنی با خبرنگاران بعد اعلان اسمش خانم اوسترام گفت:
My first reaction was a great surprise.
اولین واکنش من حیرت بی‌اندازه و سپاس بی‌پایان بود. نفران خیلی و خیلی زیاد هستند که برای بردن جایزه مبارزه بردند. این یک افتخار بزرگ است که من برنده این جایزه انتخاب شدم، هرچند هنوز هم در یک حالت شوک قرار دارم.
اصلا این مکافات سالها بعد مرگ آلفرد نوبل با تشبث بانک مرکزی شوئدسیه تأسیس شده است. امروز شاهزاده آقاخانی چهار، پیشوای مذهبی اسماعیلیه و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، مرکز نخستین اسماعیلیان در شهر دوشنبه را باز کردند. این ششمین مرکز محتشم پیروان مذهبی اسماعیلیه در تمام جهان بوده است. شاهزاده آقاخانی چهار هنگام سخنرانیش در این مراسم گفت: مرکز بیشتر خصوصیت فرهنگی خواهد داشت و همه می توانند از آن استفاده کنند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از افتتاح این مرکز استقبال کرد و گفت: تاجیکستان امسال سال بزرگداشت امام اعظم پیشوای مذهبی حنفی را تجلیل میکند و این به معنای آن نبود که باید به دیگر دین ها ارج گذاشته نشود. و گفت:
امروز پیروان روی اسماعیلیه چون جزئی جدای ناپذیر جامعه ما در روند سازندگی و آبادانی تاجیکستان اسماعیل اسلام فعالانه شرکت میکند.
در تاجیکستان بیشتر از 200 هزار پیروی مذهبی شیعه اسماعیلی به سر میبرند که قسمت اصلی آنها در ولایت بدخشان به سر میبرند. رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان تصدیق کرد که روز چهارشنبه نیت دارد برای شرکت در یک سبقت فوتبال به ترکیه سفر کند. این خبر بعد آن پخش شد که روز شنبه وزیران خارجه ترکیه و ارمنستان یک سازشنامه تاریخی را اوید به سرگیری روابط دیپلماتیک و ختم خصومت‌های قریب 100 ساله به امضا رساندند. سازشنامه حالا باید از جانب پارلمان‌های هر دو کشور قبول شود. روز یکشنبه نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان از ارمنستان دعوت کرد که از خاک منطقه بحث برانگیز قره‌باغ کوهی که در قلمرو آذربایجان جایگیر است بیرون شود تا که پارلمان ترکیه با قبول سازشنامه مذکور موافقت کند. حزب حاکم روسیه واحد در انتخابات محلی این کشور قریب همه کرسی ها را از آن خود کرد. بر طبق نتیجه های مقدماتی این حزب همانا چون پرنفوذترین حزب روسیه ارزیابی می شود. نامزدهای روسیه واحد برای بردن مقام های رئیسان شهرداری منطقه و ناحیه های 76 منطقه این کشور موفق شدند. کلا در روسیه 83 منطقه موجود است. در پی ترکش احتمالی یک مرگ طلب در وادی خشونت زده سوات پاکستان دست کم 40 کس به هلاکت رسیدند. در این ترکش همچنین 10 نفر جراحت برداشتند. هدف حملگر یک ماشین نظامی در ولسوالی شنگلی شمال و غربی این کشور بوده است که توسط بازار سیرادمه عبور میکرد. وزیر اطلاعات میان افتخار حسین گفت که در این حادثه 45 تن دیگر زخمی گردیدند و اکثر قربانی ها افراد ملکی میباشند. نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین امروز با هدف انجام یک سفر 3 روزه و بستن قراردادهای عظیم انرژی وارد چین شد. انتظار است که پوتین در این سفر 34 سازشنامه با ارزش کلی 5.5 میلیون دلار، از جمله یک قرارداد قرض 500 میلیون دلاری و طرحهای مشترک در زمینه انرژی و نقلیات و ساختمان را به امضا رساند. در جریان بازدید از پکین در کنار رهبران حکومت‌های جمهوری‌های آسیای مرکزی، پوتین همچنین در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای نیز شرکت خواهد کرد.
تشکر خیرامان بقازاده بود با نشر اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان. با جزئیات برخی از این خبرها در ادامه مجله شامگاهی آشنا می شوید. و اگر خواستوری آگاهی از تحولات جهانید، شنوندگان ارجمند سری بزنید به وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
نشانه وبسایت را برایتان یادرس میشویم: www.ozodi.org یا www.ozodi.tj. از این سامانه در هر لحظه برایتان موافق میتواند خبر و نظر، تحلیل و بررسی و هم مصاحبه ها را با عکس و صدا و ویدیو پیدا و مطالعه و تماشا کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیوی آزادی است که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود. و شنونده ارجمند، اکنون توجه کنید به سرخط چند گزارش اصلی مجله خبری.
جایزه با نام نوبل در بخش اقتصاد به دو پژوهشگر آمریکایی اعطا گردید. برای نخستین بار یک زن در این بخش برنده اعلام شده است.
مرکز اسماعیلیه در پایتخت تاجیکستان، آیا افتتاح این مرکز منجر به افزایش تعداد پیروان اسماعیلیه خواهد شد؟
و صدای پای واژه ها، امروز به آزادروز شاعر و روزنامه‌نگار اسکندر خطانی 55 سال پر شد. خوب، این سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما در کل بار دیگر مطالب جالب هم داریم که با آنها در ادامه برنامه بهره‌ور خواهد شد. امروز آخرین برنده های جایزه نوبل اعلام شدند. برنده های این جایزه در بخش اقتصاد، و ما این جایزه از دیگر جایزه ها تفاوت دارد و آن از سوی بانک مرکزی شویتسیا تأسیس شده است.
و اما خبر جالب در رابطه با این جایزه این است که برای نخستین بار در طول بیش از 40 سال بعد از تأسیس جایزه به آن یک خانم الینور اوستروم صاحب گردید. دیگر تفصیلات از جمله در رابطه با آن که پژوهشگران آمریکایی برای کدام کشفیات صاحب این جایزه شدند در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
اقتصادشناس آمریکایی خانم الینور اوستروم و الیور ویلیامسون برنده امسالای جایزه به نام نوبل در بخش اقتصاد دانسته شدند. آنها در ساحه رهبری اقتصاد تحقیقات انجام دادند. اوستروم اولین زن است که به جایزه نوبل در بخش اقتصاد نائل می‌گردد. اصلا جایزه نوبل در بخش اقتصاد در سال 1968 با تشبث بانک مرکزی شویتسیا تأسیس داده شد. از 1,400,000 دلاری این جایزه نصف آن به خانم اوستروم و نصف دیگر به اقتصادشناس ویلیامسون تقدیم می شود. در صحبت با خبرنگاران، اوستروم با هیجان گفت:
My first reaction was a great surprise.
اولین واکنش من حیرت بی‌اندازه و سپاسی بی‌پایان بود. نفران خیلی و خیلی زیاد هستند که برای بردن جایزه مبارزه بردند. این یک افتخار بزرگ است که من برنده این جایزه انتخاب شدم، هرچند هنوز هم در یک حالت شوک قرار دارم.
رئیس کمیته نوبل بیرتیل هولدموند اثنای اعلان نام برنده ها گفت که تحقیقات اوستروم و ویلیامسون امکان می‌دهد که مردم ساختار مؤسسه های بشری و جمعیتی را درک نمایند. او افزود: تحقیقات الینور اوستروم و الیور ویلیامسون نشان می‌دهد که چگونه تحلیل اقتصادی روی نهادهای غیر بازاری روشنی می‌افکند. کمیته نوبل به اهمیت تحلیل خانم اوستروم در مورد اداره مال و ملک جمعیتی و یا دقیق تر گویم زیر نظارت جمعیتی اشاره کرده است. تحقیقات خانم اوستروم نشان می‌دهد که مالکیت زیر نظارت جمعیتی حتما زیر نظارت ضعیف نمی باشد و حتمی نیست که آن خصوصی و یا زیر رهبری حکومت مرکزی قرار گیرد. ویلیامسون ساختار رهبری در شرکت‌های تجاری را تحقیق نموده است. او درباره ساختارهای زیر نظارت به اصطلاح ایرارخی و یا مرتبه به مرتبه ابراز نظر نموده، آن را ساختار الترناتیوی رهبری عنوان داده است. در دوام 30 سال گذشته این بحث خاموش نشده است. بسیاری ها مسئله رهبری اقتصاد را مایه اساسی بحران جهانی کنونی عنوان می دهند. به گفتی آنها، رهبران شوراهای مدیران شرکت های بزرگ نتوانستند مدیران اجراییه را از گرفتن ریسک بی‌معنی نگه دارند. بر علاوه این ریسک با جایزه های هنگفت تقدیر کرده می شود که تهدید سرزدن بحران های نو را از بین نمی برد.
خب شنوندگان ارجمند، صحبت را در رابطه به این موضوع ادامه میدهیم. همکارم اسکندر حالا با ما در سودی است و اسکندر، ما در یاد داریم که سال گذشته وقتی که پول کروگمن همین جایزه رو، یعنی جایزه به نام نوبل در بخش اقتصاد را گرفته بود، بحث‌های زیاد به میان آمده بودند و اما این دفعه چی؟ این دفعه هم آیا در این باره یکون بحث‌های صورت گرفته است در این مورد؟
عموما سید قاسم، جایزه نوبل در بخش اقتصاد هیچگاه بدون بحث نبوده است در بیش از 40 سال موجودیت آن. شما هم درست قید کردید که سال گذشته استاد دانشگاه پرینستون ایالات متحده آمریکا پول کروگمن به این جایزه نائل دانسته شد. در عین زمانی که او پروفسور است، این پروفسور کروگمن شارح لیبرال نیویورک تایمز، روزنامه نیویورک تایمز است و با تنقید شدید محافظه‌کاران معروف می باشد. و وقتی که جایزه نوبل را به او تقدیم کرده بودند، اصلا بسیاری ها گفتند که جایزه نوبل را بی آبرو کردند با این تقدیم این جایزه. همین گونه وقتی که جان نش در سال 1994 جایزه اقتصادی را گرفت، در یاد داشته باشید اگر یک فیلم آمریکایی بیوتیفول مایند و یا ذهنی زیبا با مناسبت همین فیلم هم گرفته شده است، که یعنی این اقتصادشناس در برابر آن که بزرگترین کشفیات کرده بود، از نقطه نظر ذهنی سالم نبود و وقتی که جایزه رو با او هم داده بودند شکایت زیاد بود. ولی اقتصاد اقتصاد است و آنها آدمانی که این جایزه رو میدهند البته باز هم جواب دارند به این تنقیدها.
بله، تشکر اسکندر. ولی خیلی اعظم مهم و جالب اون است که امسال این دو نفر در حال گرفتن که در جهان هنوز بحران جهانی اقتصادی ختم نشده است و هنوز بله. هم ادامه دارد.
و باز یک نکته مهم جایزه امسال نوبل این است که امسال 5 زن به گرفتن جایزه نوبل، عموما از حساب عمومی 5 زن به گرفتن جایزه نوبل موفق شد، که این هم برای اولین بار در تاریخ است.
خوب، تشکر. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده بود و با تفصیل در رابطه با اعلام شدن برندگان جایزه به نام آلفرد نوبل در بخش اقتصاد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان ادامه می دهیم. امروز در یک مراسم باشکوه با شرکت شاهزاده آقاخان چهار و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، نخستین مرکز رسمی پیروان مذهب اسماعیلیه در کشور افتتاح شد. بنای این مرکز در 25000 متر مربع ساخته شده است و نخستین خشت پای دیواری آن را هنوز 6 سال پیش گذاشته بودند. بنای مرکزی اسماعیلیان در تاجیکستان در حال ساخته و مورد استفاده قرار می‌گیرد، که تاکنون پیروان این مذهبی اهل شیعه جای رسمی برای عبادت و ادای مراسم‌های دینی خود را در پایتخت تاجیکستان نداشتند. حتی در قانون پیشین آزادی وجدان و سازمان‌های دینی روی بنیاد جماعت‌خانه مکان عبادت اسماعیلی‌ها اشاره‌ای نرفته بود. حالا در تاجیکستان بیشتر از 200000 پیروان مذهبی اسماعیلی به سر می‌برند، که قسمتی اصلی آنها در ولایت بدخشان زندگی میکنند. آنها با شیوه نمازگذاری خود و موضع‌گیری‌شان در مسائل فقهی با پیروان دیگر مذهب‌های دینی اسلام اختلاف نظر دارد و با این وجود ساختمان نخستین و بزرگترین مرکز رسمی اسماعیلیان در تاجیکستان تا کجا راه را برای افزایش پیروان این مذهب اهل شیعه هموار خواهد کرد؟ خب، همکار ما کیوم مارس که این موضوع را امروز پیگیری کرده است، من گمان می‌کنم که به این سوال پاسخ دارد. و کیو مارس، بگوید که این گزارش تا کجا باشد، این ساختمان، این بنا، یعنی مرکزی اسماعیلیان تا کجا برای پیروان مذهبی اسماعیلی مهم است؟
بله تشکر سید قاسم. البته امروز روز دوشنبه برای هزارها پیروای مذهب اسماعیلیه در تاجیکستان یک روز خوش بود، روز خرسنده بود، زیرا در این روز نخستین مرکز، بزرگترین مرکز اسماعیلیها در تاجیکستان با شرکت طور گفتیم رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و شاهزاده آقاخان چهار پیشوای مذهب اسماعیلیه افتتاح شد و گفته شد که این ششمین مرکز محتشم پیروان مذهب اسماعیلیه در تمام جهان بود است و تا این زمان پیروای اسماعیلیها در لندن، ونکوور، لیسابون، تورنتو و دبی نیز چنین یک مرکزهای خود را بنیاد کرده بودند. شاهزاده آقاخان چهار هنگام سخنرانیش در مراسم افتتاح این مرکز در شهر دوشنبه گفت مرکزی که آنها بنیاد کردند یک تنها مرکز مذهبی پیروای اسماعیلیه نخواهد بود و این مرکز بیشتر خصوصیت فرهنگی هم خواهد داشت و همگی میتوانند از اون استفاده کنند. یعنی که این مرکز تنها به خاصی پیروای مذهبی اسماعیلیه نخواهد بود به گفته شاهزاده آقاخان چهار. و طور اشاره شد مرکز اسماعیلیه در حال بنیاد میشد که پیروای این مذهب میگویند که قبلا در دوشنبه و هم در دیگر منطقه های تاجیکستان برای طاعت و عبادت خود یک جای خاص نداشتند. به گفته آنها ایشان مراسم دینی را در گذشته دست جمعانه در خانه های هم دیگر یا که در یک شکل پراکنده ادا میکردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم به وقت صحبتش در مراسم افتتاح بنای مرکز اسماعیلیان از ساختمان این مرکز در مرکز شهر دوشنبه استقبال کرد و گفت که این حق برادران اسماعیلی است، این عباره خودی او است که برای ادای مراسم دینیشان یک چنین مرکز را داشته باشند. و همچنین در ادامه صحبتش گفت که تاجیکستان امسال سال بزرگداشت امام اعظم پیشوای مذهبی حنفی را که گفته میشد بیش از 90 درصد ساکنان تاجیکستان از آن پیروی میکنند تجلیل کرده است و این به معنای آن نبود که باید به دیگر مذاهب در تاجیکستان ارج گذاشته نشود. برعکس به گفته امام علی رحمان مذهب امام اعظم یک مذهب تحملگراست و پیروای این مذهب میتوانند که با پیروای مذاهب دیگر نیز همزیستی داشته باشند. و سید قاسم اینجا من میخواستم یک فرصت داریم ما یک پاره صدای امام علی رحمان رو از این سخنرانیش در مراسم افتتاح مرکز بنای اسماعیلیان در شهر دوشنبه هم بشنویم که وی چنین گفت:
امروز پیروان ولی اسماعیلیان چون جزئی جدای ناپذیر جامعه ما در روند سازندگی و آبادانی تاجیکستان اسماعیل سپاه کارانه شرکت میکند و گسترش گوناگون اندیشه بوده قصد آزادی اندیشه و سخن و اعتقاد را معین میسازد. این سیاست همچنین تحفظی با اعتماد همزیستی اعتقاداتی مختلف دینی و طبقههای گوناگون جامعه را فراهم آورده است.
آقای رحمان در ادامه صحبتش همچنین از فعالیت بنیاد آقاخان در تاجیکستان هم تقدیر کرد و گفت که این بنیاد پیوسته برای بهبودی روزگار ساکنان کمبیزات تاجیکستان کمک میکند. پیروان اسماعیلیه در تاجیکستان هم از کمک های آقاخان چهار در دوره جنگ تاجیکستان همیشه سپاسگزار هستند، ولی این هم باید گفته شد که آقاخان چهار همین گونه یک کمک ها را در آن دوره، در دوره جنگ و حتی در دوره بعد از جنگ به مردم بسیاری از دیگر مناطق تاجیکستان نیز رسانده است، مخصوصا به ساکنان وادی رشت، وانجو درواز و طویلدره. امروز اداره های بنیاد آقاخان در تقریبا تمام گوشه های جمهوری هم به نظر می رسند و گفته می شود اینها یک فعالیت گسترده را راه اندازی کردند. با این حال طور گفتیم در تاجیکستان حالا بیشتر از 200 هزار پیروی شیعه مذهب اسماعیلی به سر می برند که قسمت اصلی آنها در ولایت بدخشان هستند و قسمت های دیگرشان در بعضی از نواحی ولایت ختلان هستند، دوشنبه و خوجند و راغون نیز ها هستند و زندگی میکنند. و حالا در تاجیکستان تعصب یا سنی‌گرایی یا که شیعه‌گرایی به طور حساس وجود ندارد و اما اکثر کارشناسان به این باور هستند که مورد استفاده قرار گرفتن نخستین و بزرگترین مرکز اسماعیلی ها در مرکز شهر دوشنبه به افزایش حضور و موقع آنها در تاجیکستان و هم معرفی هرچی بیشتر مذهب اسماعیلی در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. سید قاسم
تشکر که امارس گزارش بود در برای کشایش نخستین مرکز رسمی پیروان مذهبی اسماعیلی در تاجیکستان. و که امارس سوال مطروح این است که تا کجا قانونهای تاجیکستان برای توسعه فعالیت پیروان مذهبهای مختلف از جمله اسماعیلیان امکانات خوب فراهم کرده است؟
بله سید قاسم، و من هم محض در همین باره یعنی در مورد شرایط فعالیت پیروان دیگر مذهب ها از جمله مذهب اسماعیلیه با کارشناس مرکز اسلام شناسی در تاجیکستان محرم انورزاد صحبت کوتاهی داشتم و او هم در این باره چنین گفت:
قسمت اساسی مقیمان بدخشان این بیشترشون مردمی پیروی مذهب اسماعیلی هستند. اینچنین در منطقه های دیگر جمهوری تاجیکستان، شهر دوشنبه، ولایت سوخت، شهر روغن، نورک، نوعه های تابعی دیگر همچون شهروند جمهوری تاجیکستان با استفاده از تمام حقوق شهروندی اینو حیات و فعالیت دارند. البته تاجیکستان امروز که یک جمهوری صاحب استقلال دموکراتی هست، حقوق هر یک شهروند نوابسته از عقاید دینیشون از جانب سرقانون جمهوری تاجیکستان کفالت داده می شود و همچنان پیروان مذهب اسماعیلی نیز از این کفالت های سرقانون جمهوری تاجیکستان و دیگر قانون های جمهوری تاجیکستان برخوردار هستند.
به هر حال عادت های مذهبی پیروان اسماعیلی از عادت ها و مراسم های دینی پیروان دیگر مذهب های دینی مبین اسلام فرق میکند یا خیر؟ اگر فرق میکند با چی فرق میکند؟
اینجا مسئله در باره فرقیت یا مذهب این مسائل عقیدوی هست، یعنی مناسبت با بیان این یا آن مسئله است. لیکن اون چیزی که در مسئله مثلا ما اگر بگیریم مسئله روزه، مثلا مسئله حج یا مسئله زکات یا مسئله نذر یا مسئله حرمت احترام پدر و مادر یا مثلا گذراندن معرکه های مراسم های دینی یا گذراندن دیگر مراسم و البته این برای همه مسلمان یک است، چون که همه همون سرچشمه اساسی همه دین مبین اسلام این قرآن است، احادیث پیغمبر است. برای این اون چیزی که تفاوت ها هستند تفاوت های جزئی، این تفاوت های عقیدوی هستند.
درباره مرکز اسماعیلی در تاجیکستان چی می شود گفت؟ این یک مرکزی صاف مذهبی است، یعنی مذهبی اسماعیلی، یا که یک مرکزی فرهنگی است، یا چطور؟
این مرکز هم بغیر از اون که خاص مرکز دینی هست، مرکز انجام دادن مراسم های دینی است. بغیر از این خاصه مرکز فکرهای دیگر، جنبه های دیگر فعالیت نیز دارد. پیش از همه این مرکز تعلیمی دارد، مرکز مشورت حقوقی دارد، مرکز استفاده کتابخانه الکترونیکی دارد. مردم می تواند آزادانه از اون چیز برخوردار باشد.
اما تا زمانی بنیاد این مرکز، مرکز اسماعیلی ها در تاجیکستان پیروان مذهبی اسماعیلی در کشور در چه شرایط عبادت خود را، مراسم های دینی خود را انجام می دادند؟
تا این وقت اینو این مراسم های دینیشون در شکل بگویم علاقیدت یا در شکل پراکندگی انجام داده شدند، چون که تا این وقت اگر شما از لحاظ قانونگذاری هم ببینید، خود در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان قبلی خود عموما مثلا کلمه جماعت خانه یعنی مرکز عبادت خانه که اسماعیلیان نام میبرند موجود نبود. اجازت هم باشد خود برقرار کردن این چیز در اصطلاحات دینی و در اصطلاحات قانونگذاری ما رایج نبود و با قبول کردن قانون جمهوری تاجیکستان و با خود قانونگذاری جمهوری تاجیکستان که با این چیز موافق است، امروز این که آزادانه میتونه نه فقط در این شهر دوشنبه این مرکز ساخته میشد، بلکه این چنین مرکزهای برای انجام دادن مراسم های دینی اینا در قسمت های دیگر جمهوری تاجیکستان که بدخشان، خوجند و دیگر جیزا ساخته میشن.
تشکر. صحبتی بود با محرم انورزاد، کارشناسی مرکز اسماعیل شناسی تاجیکستان، در رابطه با شرایط فعالیت پیروان دیگر مذهب ها در تاجیکستان.
و برنامه رو با یک گزارش دیگر در رابطه با شاهزاده آقاخان چار ادامه میدیم. و امروز رهبر اسماعیلی های جهان بعد از شرکت در افتتاح مرکز پیروان اسماعیلی در شهر دوشنبه وارد بیشکک پایتخت قرغیزستان شد. بنیاد آقاخان در این کشور آسیای مرکزی هم فعال است و با کمک آن ده ها طرح راه اندازی و تطبیق شدند. با کمک این بنیاد ده ها جوانان تاجیک در دانشگاه های قرغیزستان به تحصیل فرا گرفته شدند. خبرنگار ما در شهر بیشکک میرسول فرغانی میگوید که در چارچوب سفر شاهزاده آقاخان چار به قرغیزستان دیدار و گفتگوی او با مقامات عالی این کشور نیز طرح‌ریزی شده است.
شاهزاده آقاخان چهار پیشوای اسماعیلیان جهان شام روز دوشنبه وارد بیشکک پایتخت قرغیزستان شد. آنا ورابیاوا متخصص شبکه رشد آقاخان مقرش در بیشکک به خبرگزاری خبر گفته است که در چهارچوب این سفر کریم آقاخان چهار با قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرغیزستان، نخست وزیر این کشور ایگور چودینوف، وزیر خارجه قادربیگ سربایف و وزیر مالیه مرز سلطانوف دیدار و ملاقات انجام خواهد داد. با گفته آنا ورابیاوا تاثیر بحران مالیوی به اقتصاد قرغیزستان، تحکیم امنیت منطقوی و کمک های مالی بنیاد آقاخان در رشد و تکامل فرهنگ و آموزش و پرورش، همچنین پس بردن سطح کمبیزاعتی در جامعه این کشور از مسئله های محسوب می شوند که ضمن انجام دیدار و ملاقات های شخصاده آقاخان چهار با مقامات قرغیزستان مطرح خواهند شد. متخصص شبکه رشد آقاخان در بیشکک تذکر داده است که بنیاد آقاخان با قرغزستان 10 سال باز همکاری میکند. با شهادت انا و ربیاوه تا این مدت بنیاد آقاخان برنامه های زیاده را در بخش های مختلف راه اندازی نمود. گفته می شود از جمله برقرار نمودن عدالت اجتماعی، رشد سالم کودکان و با آموزش و پرورش جلب نمودن آنها، خدمت بانکی و اختصاص قرضهای دراز مدت، پشتیبانی از هنرمندان، رشد توریسم و امثالیان از برنامه های معرفی می شوند که این بنیاد در قرغیزستان انجام داده است. با تاکید آن نوربیاوه ما از همین همکاری ها اعتبار بنیاد آقاخان را در قرغیزستان خیلی بالا برد. در همین حال در دانشگاه های مختلف قرغیزستان ده ها جوانان تاجیک با کمک های مالی بنیاد آقاخان به تحصیل فرا گرفته شدند. عاشق عاشقف رهبر سازمان جمعیتی دانشجویان تاجیک مقیم بیشکک با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت
با واسطه فوند آقاخان در ملک قرغیزستان 60 کس خوانده ایستادند. از آنها 50 کس دانشگاه اسلاویانی، 7 کس دانشگاه امریکایی و 2 تا کس دیگر دانشگاه ملی قرغیزستان عضو خوانده ایستادند. جای خوب و استیپند همه فوند آقاخان تامین میکنند.
این همصحبت ما افزود تعداد جوانانی که با کمک های مالی بنیاد آقاخان در دانشگاه های قرغیزستان تحصیل میکنند سال از سال رو به افزایش آورده است. عاشق عاشقف گفت انتظار می رود که شماره این دانشجویان سال آینده از 70 نفر می گذرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
گزارش بود درباره سفر شاهزاده آقاخان چور به قرغیزستان و اکنون با توجه آنهایی که برنامه های ما را از طریق امواج کوتاه گوش میکنند، شروع از روز 26 اکتبر وقت و موج پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر مییابند و آگاهی زیر هم درباره تغییر وقت و امواج این برنامه هاست.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2009 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 25 متر
برابر با 9740 و 11795 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید و بیایید اکنون همراه از مسئولی وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه افراسیاب سلطان بشنویم که امروز کدام مطالب سامانه توجه بیشتری خوانندگان را جلب کردند.
خوانندگان صفحه اینترنتی امروز از همه بیشتر به مطلب های در موضوع افتتاح مرکز اسماعیلیان در دوشنبه شرح و واکنش ها فرستادند. در بحثگاه یکی از این مطالب خواننده بحث را آغاز کرده از آن اظهار تعجب کرده است که در تاجیکستان از بعض مذهب ها در سطح دولتی پذیرایی می شود و همزمان دیگر فرقه ها از قبیل سلفی ها تحت فشار قرار دارند. مورید از اشکاشیم در جواب به این شهر نوشته است که اسماعیلیه را با سلفیه مقایسه کردن درست نیست، زیرا اسماعیلیه مذهب عنعنوی و تاریخی یک بخشی از مردم کشور است. سمک از فرخور نیست چنین نظر را جانبداری کرده است. رستم از دوشنبه می نویسد که باید تاجیکستان سیاستی درهای باز خود را ادامه دهد و از همه ظهورات آشناپذیری دینی و افرادگرایی مذهبی جلوگیری کند، چون که این به نفع ملت تاجیکستان نخواهد بود. مورید از اشکاشیم در شرح نوبتی خود گفته است که شخصا من دوست دارم که کاش ملت ما یک مذهب و یک آیین و یک زبان می داشت. اما حالا که چنین نیست، پس احترام به عقیده و مذهب همدیگر شرط است و باید آن را رعایت کنیم. منعم از مسکو و سارا از خوجند افتتاح مرکز فرهنگی اسماعیلیان در دوشنبه را برای اسماعیلیان بدخشان و جهان مبارک گفتند. منور از دوشنبه میگوید یک چیز برای برادران باید روشن باشد که دین، ایدئولوژی، فلسفه و علمی که از زندگی انسان ریشه نمیگیرد و بازی دست بزرگان تبدیل مییابد. از این رو ما باید نسبت دیگر مذهب ها، دیگر دین ها و حتی افراد بدین تحمل پذیر باشیم. خوانندگان گرامی، اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در بحثگاه های سامانه ما شرکت کنید و یادآور می شویم که نشانی سامانه ما www.azadi.tj است.
تشکر افراسیابی سلطان بود با ارائه برخی از نظرها به مطالب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله شامگاهی تقریبا نیست شد. حالا با هم یک بار ترانه میشنویم و بعدا شما را با سرخط گزارش های بعدی آشنا خواهیم کرد. ترانه بود از فرزانه در نشر اولی مجله شمگاهی که در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره خود برد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tg قابلی دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. صدای پای واژه ها امروز به آزادروزی ادیب و روزنامه‌نگار معروف و همکار سابق ما اسکندر خطلانی 55 سال پور شد.
سازمان ملل تقلب در انتخابات افغانستان را اعتراف کرد و اما آیا این اعتراف به نتایج نهایی انتخابات تأثیر خواهد گذاشت؟
و چرا بناها در منطقه کارخانه سیمنتی دوشنبه تخریب می شوند؟
مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش میشد و مسئولیت معرفی نشر مجله را من کیوم ارسیاتا و همکارم سید قاسم قیامپور بر عهده داریم.
امروز دوشنبه 12 اکتبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4:34 دقیقه بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 7:34 دقیقه شام. 55 سال قبل همین روز در شهر کلاب شاعر و خبرنگار شناخته و همکار سابق ما اسکندر خطلانی چشم به عالم کشاده بود. اسکندر از اولین شاعران تاجک بود که شعر سفید می گفت و از اولین شاعران به اصطلاح غیر رسمی تاجک بود که دفتر شعرش در کشوری همسایه افغانستان نشر شده است. این دفتر شعر صدای پای واژه ها نام داشت و علاقمندان شعر از آن خوش استقبال کرده بودند.
و اما مردم اسکندر را نه فقط چون شاعر توانا بلکه چون خبرنگار ورزیده بین المللی هم می شناختند و سالهای زیاد خبرنگار بخش فارسی رادیو بی بی سی و خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر مسکو بود و از تحولات کشورهای سابق شوروی از جمله در رابطه با روند صلح تاجیکان گزارش های جالب و شنیدنی و مهمتر از همه دقیق و واقع بینانه تهیه می کرد. و محض در همین شهر یعنی در شهر مسکو ماه سپتامبر سال 2000 اسکندر از سوی افراد تا هنوز معلوم نامردانه کشته شد.
و اما به نظر می رسد که تفتیش قضیه کشتار شاعر و خبرنگاری شناخته تاجیک با گوشه فراموشی افتاده است. ما اخیراً با همسر شاعر قیمت روزی و در تماس شدیم و از او سوال کردیم که درباره تفتیش شدن یا نشدن این قضیه آیا اطلاع دارد. خانم روزی و گفت
نیست و بازداشت کرده گیان به سبب پیدا نکردنی نشدنی شخصی که جنایت صادر کرده است.
و هم قیمت بانو شما همیشه در جریان تفتیش این قضیه بودید و بگوید که آیا اشاره های و یا فرضیه های در رابطه با سبب های کشتار اسکندر موجودند؟
بسیار مشکل است همین با اثر یاد کردن و با همین چیز رو ورق زدن و با همون چیزی شما با یادآوری کردن برای من بسیار مشکل است. ولی اما یک چیز نوشته است آدم اینا با دموجا همش تحلیل و می شود. چیزی که می دونستم ما در این مدت همون رادیو شما در من گفتگی بدم نوید این قضیه در اینترنت از ما می باید دیگه چیزا رو چاپ کرده گیم یک دو روز پیش از همین واقعه که من در اینترنت از ما می باید چیزای تنقیدی و کم چیزای وای چاپ کرده گی بدم. این کشتار عادی نبود، این کشتار سپارشی بود، کشتار وای بود، این همون آدم هایی که نسبت وای بدبینی میکردن همون رو تشکیل کرده گیم. من همه خیلی فکر میکنم، عقیده من همین است که این همون آدم هایی که میخواستن حتی با کشتار همین هم میخواستن که نسبت من حکومت تاجیکستان و نسبت چیز کنن که من گویو که من همین رو با هم کشتار دست دارن که خط به مقصد چون نرسیدم و میخواستن که از همین کشتار اسکندر یک سنسیت دیگه کنن که من بینید که من رفشم فکر را حکومت تاجیکستان نیست کرده ای سوده است. تشکر که من از نام اسکندر من همین مقاله را تیار کرده گی بودن و وقتی که من از اینجا میرم همون در اینترنت وقتی که من گفتم همون چیز را پیدا نکنم همون چیز را همخه بطری استوکارانه نیست کرده گیان که حتی وای کسی و نفر را صحبت کرده گی بود. همون یک نقطه که وای بود در خودی که اوکراینه بود. اما میدونیم که از جورنالیست های تاجیک که در اوکراینه بود که به این کار قادر بود.
تشکر قیمت رازی و همسر شاعر و خبرنگار شناخته شادروان اسکندر خطلانی بود که با او درباره سرنوشت پرونده کشتار خطلانی صحبت میکردیم.
طوری گفتم اسکندر خطلانی یک زندگی کوتاه و طوری اشاره کردیم اما پربار داشت و او با جز مجموعه صدای پایه واژه ها که از آن یادآور شدیم باز چند دفتر شعر هم به یادگار مانده است. دفترهای شعر مفصوم به پرواز، شکوفه ها و کشایش. و اما با تایید پیوندان اسکندر تعداد بزرگ اشعار شاعر تا هنوز نشر نشده باقی مانده است. و خب اکنون بیاید گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم را بشنویم درباره زندگی نامه اسکندر خطلانی، شاعر و روزنامه نگار توانای تاجیکی که امروز اگر عمر به وفای نمی‌کرد به سنی 55 سالگی می‌رسید.
خدایا بی وطن می‌میرم آخر و بی گور و کفن می‌میرم آخر، اگرچه وحدت جان و تنم هست پریشان جان و تن میمیرم آخر. وطن خواهان خودخواه و دروغین لگام یاور و سرداده امروز دهانشون کف کند از داد و فریاد، به خلوت لیک خاموشند و مرموز. من از پنهانشان آگاهم ای یار، من از فریادشان بیزارم ای دوست.
آره شنونده زکی، این صدای اسکندری خطلانی است، شاعر و خبرنگاری فقید تاجیک که تیرماه سال 2000 میلادی دور از وطن در غریبی و با یک بیرحمی کشته شد. این خبریشون در کنار دوستان و همکاران اسکندر سینه پدر و مادر پیرش را شکافت و آنگونه که علیشیر ایدیزاده برادر اسکندر میگوید دنیا در نظر آنان تاریک گشت.
داغ فرزند، درد و علم فرزند برای پدر مادر بسیار گران است و پدرم بعد از شنیدن این مرگ، مادرم هم بسیار داغ علم دیدند و پدری رحمتی هم که الان یک سال می شود از دنیا گذشته است، از بار گران این غم به دردی مبتلا گشت و مادرم بسیار با یک اذیت این رنج را، این درد را قبول کرد و کسلی روحی شد مادرم. با امر پروردگار مادرم شفا یافت و الان با غم و اندوه پسرش زندگی را به سر میبرد و دائما در یاد فرزندش میباشد، چون که فرزند نخستینش میوه اول عمرش بود.
با آنکه از این فاجعه 9 سال میگذرد اما تاها قاتل یا قاتلان اسکندر جمان مرگ یافت نشدند. تنها آنچه تسلای مادر پیرش و پیوندانش خواهد بود این است که سری گورش به قبرستان زادگاهش می روند و پس از دعا و نیایش با روح و روان پاک اسکندر دلی پر از غم و غصه را با اشک شش قطار خالی نموده و خود را تسکین می بخشند. بله، اسکندر خطلانی یا اسکندر ایدیف زاده شهر کلابی ولایت خطلان در جنوب تاجیکستان است که 12 اکتبر سال 1954 در خانواده معلم به دنیا آمده است. پس از ختم مکتب میانه تحصیل را در تکنیکوم ساختمانی شهر دوشنبه دوام داد، اما مهر و محبت به فرهنگ و ادب و شعر و شاعری او را به اینستیتوت ادبی به نام مکسیم گورکی شهر مسکو آورد و این امر تحولات در حیات منبعده او وارد کرد. هرچند بگو نخستین شعرهای وی هنوز در ایام مکتب میانه در آخری دهه 1960 و اولهای دهه 1970 در مطبوعات شهری، ولایتی و جمهوریوی تاجیکستان چاپ شده است. عبدالحمید صمد، معاون رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان، اسکندر را از بهترین شاعران دهه 80 قرن 20 بدین سو در ادبیات فارس و تاجیک خوانده و او را گوینده شعری اصیل سفید در ادبیات تاجیک تلقی کرد.
شعرش بسیار شعری روشن است، شعرش هم شعری نفیس است. مثلا مهتاب در لبی بام یک کاسه شیری گرم است، آواز مادر من چون بوی شیر نرم است. این بسیار شاعرانه است، بسیار نفیس است و اولین شعرهای اصیل سفیده شعر آزاد که میگن اسکندر گفت.
پس از 5 سال تحصیل در اینستیتوت ادبی مکسیم گورکی شهر مسکو، اسکندر مدتی در هفته‌نامه ادبیات و صنعت فعالیت کرد، اما ادامه جنگ در افغانستان او را به حیث ترجمان به این کشور برد. زیرا به گفته دوستانش اسکندر نه تنها داننده زبان مادری خیش بلکه موفق ترین ترجمان زبان روسی بدری بود. در آن زمان مدهشترین برای مردم افغانستان اسکندر توانست شعر بگوید و مجموعه صدای پای واژه هایش که سومین مجموعه شعری اوست در کابل در سال 1988 به تب رسید. بازگشت اسکندر از افغانستان به تاجیکستان به دوران گرباچاوی و انقلاب‌های آزادی‌خواهی در بیشتر جمهوری‌های اتحاد شوروی راست آمد. اسکندر به نزد آیله‌اش مسکو برگشت و به فعالیت خبرنگاری بین‌المللی پرداخت وی که در دوران تحصیل در اینستیتوت ادبی مکسیم گورکی شهر مسکو و عنوان خبرنگار بخش برونمرزی رادیوی SSR موسوم به اینجا مسکو کار کرده بود، در آغاز دهه 1990 میلادی به عنوان خبرنگار بخش فارسی رادیوی BBC فعالیت کرد و سال 1995 تا لحظه مرگ خبرنگار موفق رادیوی آزادی بود. عبدالغفار کمال یک تن از خبرنگاران تاجیک، اسکندر خطلانی را مایه عبرت و نمونه برای فعالیت خبرنگاری سطحی بین المللی دانست.
اسکندر خطلانی با همان صدای بسیار شیوا و جذابش و با آن جمله های بسیار فصیح و ریخته اش و با آن بیان بسیار دلنشین و گوش رسش همیشه سعی میکرد در آن زمانی که به هر حال در کشور جنگ داخلی جریان داشت، متاسفانه نیروهای سیاسی و دو سنگر تقسیم شده بود، در مقابل هم قرار گرفته بود، ولی اسکندر ضمن همه گونه گزارش و مصاحبه و تفسیرهایش همیشه یک نوع امید به شنونده خود میبخشید.
بیشتری کسانی که اسکندر خطلانی را میدانند میگویند وی شخصی پرکاری بوده است، زیرا با گفته این اشخاص خطلانی از نخستین تاجیک در مسکو بوده است که سایت خصوصی خیش را در شبکه جهانی اینترنت باز کرد. همچنین با ابتکار شخصی اسکندر خطلانی مجله تاجیک فارسی مژده در روسیه انتشار گردید که نخستین رسانه با حروف عربی اساس بود. از سوی دیگر با آنکه سهم اسکندر در تهیه و ترجمه آثار شاعران و نویسندگان تاجیک در مسکو مهم دانسته می شود، همزمان برگزاری محفل ها و شبنشینی های ادیبان تاجیک با تشبث وی صورت گرفته است. بوری کریم، عالم، شاعر و سیاستمدار تاجیک، از محفل یادبود شادروان لایق شیرعلی، شاعری سرشناس تاجیک در مسکو، در 11 آگوست سال 2000 یاد کرد که آخران اقدام اسکندر خطلانی قبل از مرگش بود. با گفته بوری کریم، اسکندر در این محفل با یک محبت و صمیمیت نسبت به استادش لایق سخنرانی کرد و ترانه مرد غریب را قرائت نمود که با گذشت درک نمودیم که وی پیش آمد مرگ بی‌محل خود را پیخست کرده بود. از اسکندر خطلانی چند مجموعه شعری نظیر پرواز، شکوفه، صدای پای واژه ها و کشایش روی چاپ آمده است. اما اسکندر شعرهای دیگری نیز گفته است که تا به حال در یک مجموعه گردآوری نشدند. به این دلیل علیشر ایدیزاده برادر اسکندر مجموعه نوی را که همه اشعار او را از آوان مکتبخانی تا لحظه مرگش در بر میگیرد تهیه کرده و حالا در نوبت چاپ در نشریات ادیب است.
شروع نمودم از روزنامه ها، از آن روزنامه هایی که سالهای 60 و 70 بعدا 80 و 90 و سالهایی که او مرحوم زنده بود، شعرهای پراکنده‌اش را جمع‌آوری کردم و یک 5 مجموعه شعر و کتاب‌هایش، باز بغیر از این کتاب‌ها با من از دیگر جا شعرهای پراکنده مرحوم برادرم را جمع‌آوری نمودم و با دست چوب با نشریات ادیب سپردم و 2 است این کتاب مورد آموزش قرار گرفته است، الان چوب نشده است.
مایه تعجب نیز این است که اتحاد نویسندگان تاجیکستان که در تهیه این مجموعه دست دارد اما در این مدت برای چاپ آن تلاش نکرده است. این در حالی است که این اتحاد در زمان زنده بودن اسکندر تقویم را با عکس کلیه اعضای اتحاد منتشر کرده بود اما عکس اسکندر در آن نبود. هم اکنون با گذشت 9 سال از مرگ فاجعه‌ای اسکندر، اتحاد نویسندگان محفل یادبود را برای این شاعر جوانمرد نگرفته است، هرچند یکی از شعرهای ایجاد کرده اش در 20 سال پیش در آهنگ سرود ملی هر شب از طریق تلویزیون تاجیکستان توسط 2 تن آوازخوان تاجیک صدا می‌دهد.
نگاه با زندگی نامه کوتاه اما پرباری شاعر و روزنامه‌نگاری شناخته و همکاری سابق ما اسکندر خطلانی که امروز از زادروزی او 55 سال پر شد. برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید که ضمناً شروع از روز 26 اکتبر وقت و موج‌های پخشی آن تغییر خواهند یافت. اگر از شنیدن برنامه های ما به بهره ماندنی نیستید توجه کنید به این آگهی.
شنوندگان ارجمند، سر از یک شنبه 25 اکتبر سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موجها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 شامگاه
روی موجهای کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7215 و 9695 کیلوهرتز
از ساعت 8 تا 10 شامگاه
روی موج کوتاه 31 و 25 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
وقت و امواج نوی برنامه های تاجکی رادیوی آزادی شروع از روز 26 اکتبری سال روان. مجله شامگاهی را با گزارش های بین المللی ادامه می دهیم. رئیس هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان اعتراف کرد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری و منطقه‌ای ماه آگوست این کشور تقلب و قانون شکنی های زیاد جای داشته است. ولی کای ایدی ضمن یک نشست مطبوعاتی در کابل اتهامات معاون از وظیفه رانده شده خود پیتر گولبرایت را شدیداً رد کرد که گفته بود سازمان ملل از حادثه های تقلب و ساختکاری نتیجه های انتخابات به خاطر تامین پیروزی حامد کرزی چشم پوشیده است. تفصیل موضوع را از خیرمان بقازاده میشنویم.
رهبر هیئت سازمان ملل متحد در کابل اعتراف کرد که انتخابات اخیر پرزیدنتی افغانستان با تقلب فراوان و قابل توجه آلوده بوده است. ولی کای ایده در ملاقاتش با مطبوعات روز یکشنبه در کابل اتهامات قبلا صدا داده را اوید به اینکه گویا آنها شهادت واقعی راه یافتن تقلب را هنگام رایگیری با تلاش دوباره سر قدرت آوردن حامد کرزی نادیده گرفتند رد کرد. این اتهامات از زبان معاون سابق ایده پیتر گولبرایت صدا داد که بعدا از وظیفه بلندش در نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان برکنار شد. برای اعلان نتیجه های نهایی انتخابات گذشته افغانستان هفته های زیاد لازم شد، چون که کمیسیون بررسی شکایت های انتخاباتی که با پشتیبانی سازمان ملل متحد عمل میکند برای تحقیق شکایت و ادعاهای پایمال شوی مقررات رای گیری وقتی بیشتر طلب کرد. تقاضای گولبرایت این بود که همه آوازها از سر نو حساب کرده شود. ایده ضمن صحبت با خبرنگاران اعتراف کرد که همه این جریان ها برای آنها و مسئولین انتخابات ها آسان نبوده است.
این یک جرایان پرمشکل بود. در این میان دشواری های خیلی زیاد از جمله مربوط به تقلب سرتاسری که شما هم می دانید مشاهده شده است. خلاصه آسان نبود، ولی در این مدت تنها این مسئله مورد توجه من قرار داشت، زیرا خیلی مهم است که کشور از این جرایان ها عبور می کرد و پروسس دموکراتیکونانی افغانستان ادامه می یافت. کاری که من کردم با پشتیبانی پره جامعه بین المللی وظیفه های خود را اجرا کردم.
دیپلمات نروژی کای ایده که در کنار سفیران ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای دفاع از خود در مقابل اتهامات معاون سابقش گولبرایت آمریکایی قرار داشت، افزود:
اتهامی که ضد من از جانب معاون سابقم صدا داد نه فقط یک حمله شخصی به من و هویت من، بلکه اتهاماتی بود که در اصل تمام جریان های انتخاباتی را خلل دار کرد.
ایده گفت که وسعت تقلب انتخاباتی حالا مشخص شده، میزان تأثیر آن به نتیجه های انتخابات 20 آگوست نروشن باقی میماند. بر طبق نتیجه های مقدماتی حامد کرزی در انتخابات 55% رای ها را برده است که برای پیروزیش بر رقیب اصلی عبدالله عبدالله که 28% آواز ها را گرفته است کفایت نمی کند. کمیسیون شکایت های افغانستان و هم کمیسیون انتخاباتی همانا مشغول تحقیق موارد تقلب نتایج رای دهی هستند که از جانب نامزدهای انتخاباتی و هم ناظران صدا داده است. اکثر اتهامات ضد طرفداران کرزی بوده است. در میان ادعاهای دیگر گولبرایت افتتاح کاری حوزه های رای دهی را در مناطق ناامن انتقاد کرده بود که افزایش موارد تقلب را بیشتر میکند. روز یکشنبه ضمن سخنرانی جداگانه در یک نشست مطبوعاتی دیگر در کابل، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت که امیدوار است نتیجه های انتخابات به زودی اعلان میشود و در عین زمان اشاره کرد که خارجی ها و غرب به جریان های انتخاباتی دخالت میکنند و نمیگذارند که کشور به پیش حرکت کند.
افغانستان روز به روز با مشکلات امنیتی انتشار میشه، عواید ملی مملکت کم میشه، بی امنی ها در کشور زیاد میشه و اثر تجارت و اثر داد و ستد مردم ما اثر بسیار شدید کرده. آرزوی ما ایست که نتایج انتخابات زودتر اعلان شوند و امیدوار است که نتایج فردا پس فردا به ترتیب کس اعلان شوند تا مردم افغانستان رای خود بدانند و آینده خود بدانند و از این حالت سردرگمی که تبلیغات خارجی و عناصر در غرب در کشور ما ایجاد کردن از این سردرگمی نجات پیدا کنیم و افغانا بالاخره بدانند که آیا ما میتونیم که تعیین سرنوشت خود بکنیم و آیا که با وجود انتخابات ما با وجود رای دادن ما تعیین سرنوشت ملت به دست دیگر است بیرون از افغانستان.
هنوز معلوم نیست که آیا نتیجه های رسمی انتخابات در کدام فرصت اعلام خواهد شد.
از سوی رئیس دفتری سازمان ملل متحد در کابل اعتراف شدن تقلب و قانون شکنی ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و همزمان رد شدن ادعاها درباره چشم پوشیدن سازمان ملل از این تقلب به خاطر تامین پیروزی حامد کرزی.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه دستور دادن که منازل زیستی بیشتر از 30 خانواده در محله کارخانه سیمنت این شهر اجبارا تخریب شود. قضیه کوچ دادن این ساکنان از محل زیستی کنونیشان به محل دیگر شهر خاوران 3 سال باز ادامه دارد. حتی گروهی از این ساکنان ماه اپریل سال گذشته در نزد قصر رئیس جمهور به خاطر حمایت از منزلهای خود تظاهرات کردند، ولی تظاهرات آنها بدون نتیجه انجام یافته بود. تقسیم درست زمین و بنابر طرح‌های بازسازی به مکان‌های دیگر کوچ دادن شهروندان اخیراً در تاجیکستان به یک مشکل داغ تبدیل شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما سفرگل عالمی.
برای چی ما نمیدونیم چیکار کنیم، کجا بریم؟ یگون کسی نیست با دادی ما برسه.
مردو را با هم خطر سودگیان که اگر که کسی که پیش میویا ای را دستوشا بسته میسون میبرن 15 سوتکا میشنوانه.
طبق یک قرار حکومت ناحیه اسماعیل سامانی، ساکنان 32 منزل در کوچه رودکی 201 204 شهر دوشنبه واقع در روبروی کارخانه سیمنت براری اجبارا از خانه هایشان بیرون و منزل هایشان تخریب کرده میشود. این تصمیم حکومت ناحیه قرار است توسط تکنیکای وزنین صبح 13 اکتبر عملی شود. صاحبان این منزل ها که حدود 200 نفر را تشکیل می کنند از آن نگرانند که در آستانه زمستان با کودکان خردسالشان در کوچه می مانند و در چنین فرصتی کوتاه امکان پیدا کردن سرپناه را ندارند. خال غایبوف یکی از ساکنان کوچه رودکی 104 در صحبت با رادیوی آزادی گفت حکومت ناحیه اسماعیل سامانی و دادستانی این ناحیه سبب اصلی تخریب کردن منزل های آنها را در آن می دانند که خانه های آنها غیر قانونی ساخته شدند. اما این مصاحب ما می گوید بخش اعظم این منزل ها حجت و اسناد قانونی دارند و خانه او نیز از قبیل چنین منزل ها می باشد.
زمستان های پیشه بغرون اقتصادی های ما یه 150 سن قطعی هفت خرنده دارم او را ما بخرونم برم خانه بسازم دیگه چکار کردن اونو اونو می دانیم. ما ای رئیس شهر، ای رئیس جمهور خواهش میکنیم که همین وداد ما برسه و ما را همین و ایوازی همین خانه و خانه مون بطا ما را زمین نیه، او زمینی که ما را دودیسه ما را زورم نمیرسه و اصل پانجر تو.
ساکن دیگری کوچه رودکی که خود را حسین تشریپوف معرفی کرد میگوید آنها بارها به حکومت ناحیه اسماعیل سامانی و حکومت شهری دوشنبه مراجعت کردند که به عوض منزلهایشان اول به آنها خانه بدهند و بعد منزلهایشان را تخریب کنند، اما از جانب مقامات عرض آنها شنیده نشده است. یگانه پیشنهادی که به آنها کردند این بوده است که اگر میخواهند میتوانند در محله خاوران واقع در کنار شهری دوشنبه رفته خانه های دو آشیانه و نو ساخت و زمانوی بسازند. اما میگوید آقای تشریپوف او و کلی همسایه های دیگرش کم بضاعتند و چنین پول را برای ساختن خانه های زمانوی ندارند.
در اونجا برده یک روز یک زمین را نشان دادن، دو فید یک هفته پس بردن دیگر زمین را نشان دادن، بردن که همیجا شما را خیلی افیسال نیمو را دادگی نیستن زمین. خانون اف برورد که همی خلق کمبغل یکونتش بیچی نموند، به سرپنو نموند، همی خانوشون اف کرده داشت. انا مو مراجعت کردیم با کمیسیای نهایی، کمیسیا با مو پروتکل نمبر 2 قاتم مو با مدت جواب رد داد.
ساکنان کوچه رودکی 201-204 از حکومت ناحیه اسماعیل سامانی تقاضا دارند که به عوض منزل‌هایشان یا از خانه‌های بلند آشیانه برایشان جای زیست بدهند و یا آنها را در یگان خوابگاهی عمومی جای کنند. شوکت سعیدوف سخنگوی حکومت شهری دوشنبه در صحبت بدون میکروفون گفت هنوز یک سال قبل طبق یک قرار حکومت شهری دوشنبه به ساکنان این منزل‌ها از محله خاوران زمین پیشنهاد کرده شده بود، اما آنها رد کردند. گفتنیست ساکنان کوچه رودکی 201-204 که از 32 خانواده عبارتند هنوز سالهای ناآرامی های جنگ شهروندی از ناحیه فرخاری منطقه ختلان به شهر دوشنبه کوچ بسته در زمینی روبروی کارخانه سیمنت منزل بنیاد کردند و به گفته خودی ساکنان از جانب حکومت ناحیه هنگامی آماده کردن اسناد منزل هایشان یگان واکنش یا نارضایی نشونیدند. تنها 2-3 سال پیش با آنها گفتند که باید زمین اطراف کارخانه سیمنت را خالی کنند. به همین ترتیب تخمین می شود که قرار حکومت اجرا شدنی است و ساکنان این منزل ها این شب را در انتظاری آمدن تکنیکای وزنین و تخریب شوی منزل هایشان سپری خواهند کرد. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستور تخریب چند بنا در منطقه کارخانه سیمنتی شهر دوشنبه. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه همکارم خیرمان بقازاده شما را با تازه ترین رخدادهای عالم آشنا میکند و سپس مجله های آینده ساز و چشم انداز تقدیم شما خواهد شد.
منو کیومرس بعد تقریبا یک ساعت دوباره به استودیو ها برمیگردیم برای معرفی نشر جانبستی مجله شامگاهی. حالا باشد فرصت داریم که با هم یک پاره ترانه بشنویم از سید خلی بیلال.
از لالی خموشی بادنوشی تو رسی جانم بلبد لالی خموشی تو رسی از لالی خموشی بادنوشی تو رسی گوشی تو شنیدم که درد دارد گوشی تو شنیدم که درد دارد در بیدل من مگر بگوشی تو رسی دردی دلی من مگر بگوشی تو رسی از دلم جز خونی دل حاصل نمان حاصل نمان خونی دل پاک های کرم چون دل نمان چون دل نمان از دلم جز خونی دل حاصل نمان حاصل نمان